فصل چهارم.
معاویه مخصوصا در 10 سال دوم حکومت و سلطنت خود به قدری خشونت نشان داده که به اصطلاح تسمه از گرده همه کشید. کاری کرد که در تمام قلمرو به او حتی مدینه طیبه و مکه معظمه در نمازهای جمعه علی ابن ابی طالب را به عنوان یک عمل عبادی لعنت می کردند و اگر صدای کسی در می آمد دیگر اختیار سرش را نداشت. سرش از خودش نبود. آنچنان تسمه از گرده ها کشیده بود که در اواخر عهد او نام علی را بر زبان آوردن جرم بود. این متن تاریخ است. اگر میخواستند بگویند علی ابن ابی طالب، با اشاره و بیخ گوشی میگفتند. کار به آنجا کشیده بود که اگر حدیثی مربوط به علی بود و در آن فضیلتی ولو کوچکترین فضیلت از علی گنجانده شده بود، محدثین و راوی ها که احادیث را برای یکدیگر روایت میکردند در صندوقخانه های خلوت پرده‌ها را می آویختند، درها را می بستند، یک دیگر را قسم می دادند که این را فاش نکنی، از قول من همه جا نقل نکنی، اگر می خواهی روایت کنی برای آدمی روایت کن که 100% راوی باشد و جذب بکند و افشا نکند. در یک چنین شرایط سختی جانشین همین آدم خلیفه شده است و از او جوانتر، مغرورتر، سفاکتر و بی سیاستتر که حتی ملاحظات سیاسی را هم نمی کند. آن وقت نگفتن در مقابل چنین قدرتی کار کوچکی نیست. باید بیعت بکنی. خیر، بیعت نمی کنم. تمام وجودم را اگر قطع بکنید بیعت نمی کنم. از این نظر که می بینیم در این حال امام به تنهایی و به شخصه در مقابل تقاضای نامشروع یک قدرت بسیار بسیار جبار ایستاده است بدون اینکه نامی از اعوان و انصار باشد. حتی سدیده هم احتمال موفقیت باشد. از این نظر که حاضر نیست رأی و عقیده خودش را بفروشد، تظاهر بکند، چون بعدا تاریخ نخواهد گفت حسین به زور و جبر بیعت کرد. همین هایی که بیعت را به جبر می گیرند، تاریخ را هم به زور پول می سازند، همانطور که ساختند. معاویه و اطرافیانش قسمتی از بیت المال مسلمین را به اصطلاح امروز صرف اجیر کردن و استخدام روحانیت آن روز می کردند. راوی های بی بند و بار، بی عقیده و بی ایمان را با زور پول می خریدند و آنها احادیث پیغمبر را تغییر می دادند. اسما را در احادیث پیغمبر عوض می کردند. حدیثی در مدح دشمنان علی بحث می کردند. بنابراین برای آنها تغییر دادن تاریخ کار مشکلی نبود. اگر هم بعدها بخشی از تاریخ ماند، به واسطه عملیاتی نظیر نهضت حسینی بود و الا اگر حسین علیه السلام هم سکوت میکرد تاریخ هم تغییر کرده بود. پس این عامل ارزش بالاتر و بیشتری نسبت به عامل دعوت مردم کوفه به نهضت ابا عبدالله علیه السلام میدهد. اما عامل سوم که عامل امر به معروف و نهی از منکر است و ابا عبدالله علیه السلام صریحا به این عامل استناد میکند، در این زمینه به احادیث پیغمبر و هدف خود استناد می کند و مکرر نام امر به معروف و نهی از منکر را می برد بدون اینکه اسمی از بیعت و دعوت مردم کوفه ببرد. این عامل ارزش بسیار بسیار بیشتری از دو عامل دیگر به نهضت حسینی می دهد. به موجب همین عامل است که این نهضت شایستگی پیدا کرده است که برای همیشه زنده بماند، برای همیشه یادآوری شود و آموزنده باشد. البته همه عوامل آموزنده هستند، ولی این عامل آموزندگی بیشتری دارد، زیرا نه متکی به دعوت است و نه متکی به تقاضای بیعت. یعنی اگر دعوتی از امام نمی شد، حسین بن علی علیه السلام به موجب قانون امر به معروف و نهی از منکر نهضت می کرد. اگر هم تقاضای بیعت از او نمی کردند باز ساکت نمی نشست. موضوع خیلی فرق می کند و تفاوت پیدا می شود. به موجب عامل اول، چون مردم کوفه دعوت کردند و زمینه پیروزی 150 یا کمتر آماده شده است، امام حرکت میکنند. یعنی اگر تنها این عامل در شکل دادن نهضت حسینی مؤثر بود، چنانچه مردم کوفه دعوت نمی کردند، حسین علیه السلام از جای خود تکان نمی خورد. به موجب عامل دوم از امام بیعت میخواهند و میفرماید با شما بیعت نمی کنند. یعنی اگر تنها این عامل می بود، چنانچه حکومت وقت از حسین بیعت نمیخواست، او با آنها کاری نداشت. میگفت شما با من کار دارید، من که با شما کاری ندارم. شما از من بیعت نخواهید، مطلب تمام است. پس به موجب این عامل، اگر آنها تقاضای بیعت نمیکردند، ابا عبدالله هم آسوده و راحت بود، سر جای خود نشسته بود، حادثه و غائره‌ای به وجود نمیامد. اما به موجب عامل سوم، حسین یک مرد معترض و منتقد است. مردی است انقلابی و قیام کننده، یک مرد مثبت است. دیگر انگیزه دیگری لازم نیست. همه جا را فساد گرفته، حلال خدا حرام و حرام خدا حلال شده است. بیت المال مسلمین در اختیار افراد ناشایسته قرار گرفته و در غیر راه رضای خدا مصرف می شود و پیغمبر اکرم فرمود هر کس چون این اوضاع و احوالی را ببیند و در صدد دگرگونی آن نباشد، در مقام اعتراض بر نیاید، شایسته است که خدا چون این کسی را به آنجا ببرد که ظالمان، جابران، ستمکاران و تغییر دهندگان دین خدا می روند و سرنوشت مشترک با آنها دارد. به گفته جدش استناد می کند که در چنین شرایطی کسی که می داند و می فهمد و اعتراض نمی کند، با جامعه گناهکار خود سرنوشت مشترک دارد. تنها این حدیث نیست. احادیث دیگری از شخص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه هست. حدیثی داریم که امام رضا علیه السلام از پیغمبر اکرم نقل می کند و آن این است: هرگاه مردم امر به معروف و نهی از منکر را به عهده همدیگر بگذارند، یعنی هر کس سکوت کند به انتظار اینکه دیگری امر به معروف و نهی از منکر می کند و در نتیجه هیچ کس قیام نکند، پس برای عذاب الهی منتظر و آماده باشند. چه عذابی؟ سنگ از آسمان بیاید؟ نه، عذاب الهی در آیه قرآن چنین تفسیر شده است: بگو خدا قادر است که از بالای سر شما بر شما عذاب بفرستد، یا از زیر پای شما عذاب را بجوشاند، یا شما را دست دسته کند، یا اینکه زیان خود شما را به خود شما برساند. یعنی خودتان را به جان یکدیگر بیاندازد. اهل بیت در روایات خود چنین معنی می کنند: عذاب بالای سر یعنی شما از مافوقها عذاب می بینید، عذاب از زیر پا یعنی از طبقه مادون عذاب می بینید. پیغمبر اکرم فرمود وقتی مردم امر به معروف و نهی از منکر را رها کنند، منتظر و مطمئن باشند که پشت سر آن عذاب الهی می آید. حدیث دیگری از پیغمبر اکرم است که آن را هم علمای شیعه در کتب معتبر خود مثل اصول کافی روایت کردند و هم علمای اهل تسنن. غزالی این حدیث را در احیاء العلوم نقل می کند و سند آن در کتب حدیث اهل تسنن است. باید امر به معروف و نهی از منکر را داشته باشید. این دو باید وجود داشته باشند، وگرنه بدان شما بر شما مسلط می شود. بعد خوبان شما می خوانند و به آنها جوابی داده نمی شود. اکثر این طور معنی می کنند که بعد از آن که بدان شما بر شما مسلط شدند، نیکان شما به درگاه الهی می نالند و خداوند دعای آنها را مستجاب نمی کند. یعنی قومی که امر به معروف و نهی از منکر را رها کنند، خاصیتشان این است که خداوند رحمت خود را از آنها می گیرد. هر قدر خدا را بخوانند، دعای آنها به موجب این گناه مستجاب نمی شود. ولی غزالی معنی لطیفی برای این آیه کرده است. با اینکه مرد به اصطلاح درویشی است و در مسائل اجتماعی دیده نمی شود، می گوید معنی این جمله این نیست که خدا را می خوانند و خدا دعای آنها را مستجاب نمی کند. معنایش این است: وقتی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک می کنند، آنقدر پست می شوند، آنقدر رعبشان، محابتشان، عزتشان، کرامتشان از بین می رود که وقتی به درگاه همان ظلمه می روند، هرچه ندا می کنند به آنها اعتنا نمی شود. یعنی پیغمبر فرمود اگر می خواهید عزت داشته باشید و دیگران روی شما حساب کنند، امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید. اگر امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشید، اولین خاصیت آن ضعف شماست، پستی و ذلت شماست، دشمن هم روی شما حساب نمی کند. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید؟ آن وقت مثل یک برده و بنده هرچی التماس کنید کسی جوابتان را نخواهد داد. معنی بسیار لطیفیست. ما چون این اصل قطعی در اسلام داریم و وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام به این اصل استناد کرده است و چنین می فهماند که فرزند مردم کوفه من را دعوت نمی کردند. فرزند دستگاه یزید از من بیعت نمی خواست. من به موجب اصل امر به معروف و نهی از منکر ساکت نمی شدم. لازم است بحث بیشتری درباره خود این اصل بکنیم. اساساً مورد احتیاج ماست که این اصل را بشناسیم. اصلی که پیغمبر اسلام این چنین بران تکیه می کند. اصلی که اگر تنها به قرآن مراجعه کنیم و به احادیث نبوی و ائمه اطهار توجهی نکنیم، به فقه اسلام که از صدر اسلام یکی از کتابهای فقهی، یکی از ابواب فقهی، باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر است مراجعه نکنیم، فقط خود قرآن را در نظر بگیریم، متوجه می شویم که این موضوع در این کتاب مقدس آسمانی چقدر تکرار شده است و چه اندازه بدبختی ملل گذشته را مستند می کند به این که امر به معروف و نهی عن المنکر نداشتند. چرا در نسل‌های گذشته یک عده مردم صاحب مایه عقلی، فکری، روحی نبودند که با فسادها مبارزه کنند تا در نتیجه این ملت‌ها در اثر فسادها تباه نشوند، منقرض و هلاک نشوند؟ درباره قوم دیگر می‌فرماید اینها بدبخت و بیچاره شدند، به هلاکت رسیدند، از میان رفتند. چرا؟ چون نهی از منکر نمی‌کردند، با فساد مبارزه نمی‌کردند و بسیار بد می‌کردند. خطاب به مسلمانان می‌فرماید باید در میان شما یک امت، یک جمعیت کارش امر به معروف و نهی از منکر باشد. دیگر معنایش این است: از شما امت چنین امتی باید ساخته شود. یعنی همه شما باید چنین امتی باشید، امر به معروف و نهی از منکر کنید. هر دو تفسیر درست است و با هم منافات ندارند، چون امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه عمومی است برای همه مردم و وظیفه خاصی است برای یک طبقه معینی که از حد عامه مردم بیرون است. باید از میان شما چنین جمعیتی باشد، یا باید شما امت چنین امتی باشید که کارتان دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر باشد. بپرهیزید ای مسلمانان از اینکه در میان شما تفرقه و اختلاف وجود داشته باشد. کوشش کنید اختلافاتی که به وجود آمده است حل کنید. اختلافات را کمتر کنید. هی شکاف‌ها را زیاد نکنید. از این شکاف‌ها که روز به روز بیشتر می‌شود، چه کسی استفاده می‌برد؟ آیا غیر از دشمن اسلام کس دیگری استفاده می‌برد؟ آیا دشمن از ما چه می‌خواهد؟ غیر از این می‌خواهد که ما به نام‌های مختلف مذهبی و فرقه‌ای دائما به جان یکدیگر بیفتیم، یکدیگر را پشت بدهیم. قرآن می‌گوید از تفرقه بپرهیزید.